بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین بالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین علی حجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. پنجمین از عناصر محوری رسالت حسین هماهنگی بین عقل و دل. البته این بحث هم در روانشناسی جدید، هم در بحث صدرالمتألهین و بزرگان اهل فن، اونا در تهذیب اخلاق مثالهایی میزنن، در جاهای دیگه مثالهایی میزنن. مثلا بارزترین مثالی که توی روانشناسی جدید میزنن اینه که میگن خب فشار بر بچه برای درس خواندن از نظر دل پدر و مادر ممکنه که خلاف دل باشه، چون دل می سوزه، میخوان که بچه رو بیدار کنن، سرما و گرما بهش فشار بیارن، ولی از اون طرف عقل میگوید که اگر فشار بهش نیاری، رنج دل را تحمل نکنی و از سوز دل نگذری، ایشان یک انسان بی سواد، بی ارزش، بی پایه خواهد شد. نظر اسلام برای این که بین دل و عقل هماهنگی کنه معیارهایی گذاشت که نه به بچه لطمه بخوره نه به خانواده لطمه بخوره. این رو میگن هماهنگی بین عقل و دل. چون خیلی از دوستان یه چیزی شده میگه دلی کار کن، نه، این دلی کار کن غلطه. این حرف، اون که قرآن میگه دل اینو نمیگه. قرآن که میگه ذالک لمن القى القلب او السم، قرآن برای اهل دله، یعنی اهل عقله، یعنی اهل اندیشه هست، یعنی اونهایی که کمال جویی رو بیشتر میخواهند، به دنبال اون کمال جویی است. در تهذیب نفس هم همینه. دل میگوید که به ندای غرائز اجابت کن. پنجشنبه جمعه که شد بیفتی تو این خیابونها و به عنوان تفریح، و دل اینو میخواد و تمایلات دل همینه. لکن عقل میگوید خب اگر زمانهای حساس، زمانهایی که انسان به معراج میرود و سیر به ملکوت میکند، این زمانها همش بخواد بگرده، شب جمعه نه دعای کمیلی داشته باشه، در طول سالی یه دونه یا رب برهم ضعف بدنی نخونه، از بین میره، مثل حیوانات زندگی میکنه، خراب میشه، فاسد میشه. ببینید اینجا ذات اقدس اله بین عقل و دل هماهنگی کرد. هماهنگیش به همینه که عرض میکنم در پایان بحثم چهار محور هماهنگی رو میگم. الان میخوام تشریح کنم. دوستان عزیز من، آسیب شناسی که نگاه یک فقیه نگاه صاحب جواهره با نگاه شماها خیلی فرق میکنه، متفاوت کاملا. نگاه فقاهتی فقه اکبره، در نگاه فقه اکبر نمیشه به این صورت وارد شد. من قبل از این که حالا با این مثالها که آمدم، خواهشم اینه که اول روی تذکری روی عرضم رو حضرت سید شهدا بگم، ببینید دل اون روزها چی بود، عقل اون روزها چی بود. فکر میکنم که نشنیده باشید. ببینید خود منم هر دفعه که میخوانم یادم میره، فراموش میکنم. خب مسلم رو دستگیر کردن، آوردن تو دارالاماره. ببینید جمعیت اعیان کوفه تو دارالاماره نشستن، اون آدم خبیث هم روی فراز منبر یا همون کاخ یا کرسی کوفه نشسته. خیلی عجیبه. ابن زیاد رو میگن، وقتی که ابن زیاد عقیل رو دید، یعنی چه ببخشید مسلم ابن عقیل رو دید، برگشت گفت یا ابن عقیل جئت لتفرق کلمت الناس و تشتتهم، اومدی که وحدت مردم رو بشکنی، مردم رو از این وحدت اختلاف بندازی. خب این حرف حرفیه که خیلی بمبارانه، جدیست بر مسلم. اما مسلم خیلی سنگر جوابش عالی بود، بلا فاصله گفت که بل جئت لآمر بالعدل و ادعو الی حکم الکتاب، من آمدم که مردم رو امر به عدل کنم و مردم رو دعوت کنم به قانون قرآن، به احکام قرآن، نه تو. دیگه این اصلا نمیتونه چی بگه. فرمود ولکنکم عملتم فی الناس اعمالا لم یخترفها کسرا و قیصر، تو در میان مردم کاری داری میکنی که پادشاه ایران و روم انجام ندادن، کاری داری، جنایتی را داری مرتکب میشی که پادشاه ایران و روم، اون روز دو تا امپراتور بودن، پادشاه ایران و روم انجام ندادن. ابن زیاد گفت که ما شأنک انت بذالک یا فاسق، اصلا به تو مربوط نیست، تشخیص این حرف مال تو نیست. ببین اصلا ربطی به شما نداره که من دارم چی کار میکنم. ای فاسق، به مسلم خطاب کرد ای فاسق. مسلم چقدر تاریخ و قشنگ ساخت. فقال مسلم ما انا به فاسق، من که فاسق نیستم، ولکنکه انتل فاسق، اما تو فاسقی. چرا؟ لانکه تقتل النفس التي حرم الله قتلها، چون تو کسی رو میخوای بکشی که خداوند کشتن او رو حرام کرد. و تقتل علی الغضب والعداوه، و تو هم اگر میخوای این کارا رو بکنی به خاطر اینکه دشمنشی و به خاطر اینکه سخت کینه اونها رو به دل داری. و چشم خود دما، تو میخوای خون جاری کنی. و که انکه تلهو و تلعب، فکر میکنی که کشتن امام حسین بازیه، کشتن فرزندانش بازیه، مگه جشنواره است، مگه خدمت رو از هنر موسیقیه که بیاید اینجا سنتور بذاری ساز بذاری. تلهو و تلعب، فکر میکنی چه از زیبا حرف زد، فکر میکنی که اینجا مثلا جشنواره موسیقی میخوای برگزار کنی. اینجوری نیست، اصلا گیر کرد. بلافاصله ابن زیاد، ببین فکرها رو ببین چجوریه، توجه کنی، بمباران فکری. از اون طرف خیلی مهمه، الان هم همینطور باید خوبی تحمل کنید. بعد گفتش ابن زیاد، گفت که الله اکبر، گفتش که من اگر او رو نکشم بالاخره خدا او رو میکشد. خیلی عجیبه. مسلم برگشت گفت که عجب، تو در علم خدا هم دخالت میکنی، در علم خدا هم دخالت میکنی. گفت بهت بگم، تو اینقدر بدی، اینقدر زشتی، اینقدر قبیحی، اینقدر چهرت قبیحه، بهش گفت اینقدر چهرت قبیحه، اینقدر زشته که، و اینقدر باطن بده که به زودی بهت خبر میدم که تیکه پارت میکنن. هشی باتون کاخا. اینا رو میگن شجاعت. اینا رو میگن عقل. خیلی عقلش قویه. اصلا عقلش عجیبه. خیلی واقعا وارده در حرف زدن. اونقدر وارده که برگشت بهشون به همون نامرد گفتش که الله اکبر الله اکبر. اون برگشت گفت تو رو میکشم. گفت چیزی نیست که بدترین روزگار عالم میخواد شمشیر بزنه به اینجا. مانعی نداره. بدترین روزگار عالم. خیلی لقد قتل من هوه شر من که من کان خیره. برای من خیره. خیلی خوبه که بدترین روزگار عالم بخواد منو بکشه. اصلا این عبارت ها نگاه کنید. ما اگر جامعه دعوت به هماهنگی بین عقل و دل نشه خیلی بده. دل من میخواهد بی حجاب راه بروم، اما عقل من میگه جرأت مخالفت بر خدا نکن. خب هماهنگی کنید بین عقل و دل. نباید هماهنگی کرد. خیلی هماهنگی لازمه. اصلا سید شهدا آمد که این هماهنگی رو، خطر ناهماهنگی رو گسترد کنه. بسیاری از میله های شما خطرناکه. بسیاری از میله های جامعه بسیار خطرناکه. خیلی خطرناکه. من همون اول خواستم اینو بخونم بعد برم تو بحث عرفانی. عجیبه. خیلی خطرناکه. لذا من به شاگردانم بارها میگم بچه ها خانم ها بالا رفیق بشید، آقایون پایین رفیق بشید، خونه هم دیگه رفت آمد کنید، شما بچه دار میشید. این بچه ها بعدن بزرگ میشن، با هم ازدواج میکنن، اما بعدن رو ازدواج بچه ها گیر میکنید. لذا این ناخالصی ها درست میشه. من تونستم 700-800 نفر رو شباشم به جمع کنم تا 1000 نفر رو. اتفاقا هم خیلی مثمر ثمر بود. فداتون بشم. همه با هم قاطی شدید. میله ها خوب نیست. این میله های شما ضرر میزنه. فردا میاد بچه دانشگاهی میشه، دختری کی رو بگیرم؟ نمیشناسید. اونم همینطور. پسر کی رو انتخاب کنم؟ متدینین باید حواسشون جمع باشه الان. دوره سختیه. واقعا دوره سختیه. امروز انقدر تمایلات عوض شده و خواسته ها عوض شده که نمیتونم واقعا تو این قسمت وارد بشم. فقط همینقدر بهت میگم قرآن میگه ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. هیچ مردی در دلش دو تا قلب که نگذاشتیم که. یک قلب خواسته های نفسانی رو انتخاب کنه، یه دل دیگه خواسته های اهل بیت رو انتخاب کنه. مگه میشه جمع بین طبیعت و ماوراء طبیعت مگه امکان داره؟ متضاده. آقا ماوراء طبیعه ضد طبیعت هست. چطور میشه بین ماوراء طبیعه و طبیعت جمع کرد؟ آقای احدی شما میخواید هم روحانی باشی، هم اخلاص داشته باشی و هم با موسیقی و ترانه و همه اینها در ارتباط باشی. مگه میشه؟ نمیشه. چجوری جمع میشه؟ مگه میشه؟ ببین خیلی راحت میگه ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. کامل داره ابلاغ میکنه. همچه کاری رو اصلا نمیکنه. بالا بله عقیده دارم دلهای شما و میلهای شما گاهی وقتا چنان کار دستتون داده که مقدسات جابجا شده. به جای عقل، به جای تکامل نفس، تکامل ابزار آمده. تکامل ابزار جایگزین تکامل نفس شده. خب این خطرناکه دیگه. جایگاه عواطف عوض کرده خودش رو با چی؟ با اونایی که مربوط به غرایز نفسه. جایگاه غریزه با عشق عوض شده. مزاج شماها رو عوض کردن. الان مزاج همتون جشنواره ها و موسیقی و بازیگریه. حتی شبای ماه رمضان میشینید تو خونه کانال عوض میکنید. مزاجتون جا به جا شده. استاد من آقای بهجت میگفت شبای ماه رمضان استاد آقا ما رو میبرد کنار قبر آقا امیرالمومنین دعای ابو حمزه صومالی رو در قنوت نمازمون میخوندیم تا صبح طول میکشید. عوض شده اینا. یه مقداری باید روش صحبت کرد. یعنی جدی عرض میکنم طبقات فریخته علمی که تشریف آوردید، بزرگواران، واقعا عرض میکنم تمام وجود شما داره به تمایلات و به دل میره، اصلا هماهنگ با عقل نیست. چرا؟ چون عقل ایمان میخواد. آقای برکسن، من کتابش مطالعه کردم، میگفت که دفتر کارم نشسته بودم، تلفن زنگ زد، گوشی گرفتم، دیدم دوست عزیزم اسمشو میبره. گفت هستی شما؟ گفتم بله. گفت میخوام بچه‌مو بیارم. اول گفتش که نمیدونم چرا دستش ضعیف شد. من برکسن آمریکایی، دستش ضعیف شد. بعد بهش گفتم بابا برای تو چرخه نمیخره؟ گفت میخره. پولی جیبی نمیده؟ گفت چرا. امکانات نمیده؟ گفت چرا. گفتم پس چرا درس ضعیف شده؟ بعد گفت بابا بره بیرون. بابا رفت بیرون، فرستاد بیرون. گفت آقای دکتر، بابا به من عقل نمیده، بابا به من ایمان نمیده. گفتم چرا؟ گفت میام خونه اینا دارن فیلم های مستحجن میبینن، زن شوهر دارن، مادرم با ایشون دارن اونجا، آزاده دیگه. گفت من چطور بشینم برم درس بخونم؟ این آقای برکسن نوشت ندای عقل ندای ایمان است. بعد میگه اجابت کنید ندای عقل را. لذا قرآنم بلا فاصله به اونایی که شهوت رو اجابت میکنن هی میگه افلا تعقلون، هی میگه افلا تعقلون، عقل ندارید؟ اندیشه ندارید؟ خیلی دلها آشفتگی میخواد، خیلی دلها بی‌نظمی میخواد. آقا نگو آقا چون نمیخواد. مثلا بهش میگیم که خب چرا اینجوری راه میری؟ میگه دلم میخواد. اما هیچ وقت نمیگه عقلم میخواد. خودش هم متوجه است دلم میخواد. چرا این کارو میکنی؟ میگه دلم میخواد، به تو مربوط نیست. هیچ وقت نمیگه عقلم میخواد. اصلا دنبال این فصله نیست. عزیزان من، حواستون باشه، بهترین کلامی که ما میتونیم در این رابطه نقل کنیم حرف امیرالمومنین اکثر و مسار العقول تحت بروغ المطامع، بیشترین عقل بشر زیر برق تیز شمشیر شهوت قربانی میشه، زب میشه. خیلیه با ما صبح ها درس داشتیم با حضرت علامه، ساعت 7-8 صبح بود، اشارات میخوندیم. اشارات نمط هشتم عرفانه دیگه، معرفت و نفسه. خدمت رو عرض کنم که میومدیم محضریشون درس داشتیم، رفقا که میومدن، ببینید رفقا که میومدن، ایشون میگفت که امروز آقای پهلوانی، ایشون از کلاس پهلوانی میومد، امروز پهلوانی این مکاشفه رو داشت. اون آقا میگفت که دوست عزیز ما اون درس آقای بهادینی بود، اینو داشت. اصلا نقل مجلس ما اینا بود. بعد خدمت می نشستیم تو علامه بیاد. علامه که می آمد می نشست، می دیدیم بابا یه حالتی دیگه داره. کوه علم، کوه اندیشه علم. دیدیم این حالتی دیگه داره اصلا. فرق میکنه این حالتش. بارها به من با ما میفرمود که تمایل دل را تعدیل کنید. اگر میل دل را تعدیل نکنید به جایی نمیرسید. چقدر قرآن میگه تو این قسمت هم فراوان هست. با باور کنید.
نمیخواهم اینجا تو این قسمت زیاد وارد بشم عزیزان من، فقط به همین اندازه اکتفا میکنم به این که توجه کامل داشته باشید، به این که اگر بین دل و عقل هماهنگ نکنید تا لحظه جان دادن گرفتار میشید، همچنان شما رو اذیت میکنه، همچنان شما رو گرفتار میکنه، همچنان. نخواستم عزیزان من، من دیدم که همه فرهیخته ها اومدید، میخوام شما هم داشته باشید. به یه نامه ایه، این نامه رو امام زمان به محمد ابن علی ابن هلال کرخی داد. این نامه هست. این الله اکبر. ببخشید من چون من شرمنده هم، چون خاطب شما رو میشناسم. همه فرهیخته اید میگم. ببینم. نوشته یا محمد ابن علی. یعنی به اون نامه نویس. بهش نوشته خطاب کرد ای محمد ابن علی، قد آذانا جهلاء و شیعه و همقاهم، شیعیان نادان و احمقا منو اذیت میکنن، منو آزار میدن. ببخشید مال من نیست، ای وقت خدای نکرده، بنا ندارم خدای نکرده. شما دیدی اخلاق بنده همش تو مطالعات هم ببینم. و من دینهو جناح البعوزه ارجع منهو، بعضی ها رو میبینم دینشون بال مگس بالاتر از برتری داره بر دینش، یعنی دینش به اندازه بال مگس هم نمیرسه. من غلامتونم، به خدا قسم منظوری ندارم. الان اونجا چندین هزار جمعیت اونجا منتظرم، از همه جای تهران میکشن، اونجا خیلی حرف میزنه. خیلی دیشب یه جوانی میگو من از مینیسیتی میام، باباش اومد مدیر عامل نمیدونم کجا شرکت، منو بغل کرد، کراواتم داشت بغلم کرد اون پایین اینجا، امیر اتوان، امیر آتمی هم منتظر من بود، های وزیر آمد، آقا جون منتظرته، بغلم یا گریه کرد. دو شبه پسرم داره میاد نماز خون شد. بابا باشون حرف بزنید، با این جوونا، با این جوونا هم علمی حرف بزنید، قصه ای حرف نزنید، قصه ای حرف نزنید. قصه چیه؟ منبر شده روزنامه، تحلیل کنید کاملا، این جا بیفته براش، این طفلک نمیدونه. آقا من بد میگم این موضوع رو انتخاب کردم، دوستان عزیزم دانشمندان بد میگم، بینی و بین الله، الان ما چه خسارتی داریم میپردازیم؟ خسارتمون همینه دیگه، بین عقل و دل ناهماهنگه، دل واقعا آشفته است نیست؟ آشفتگی خیلی زیاد شده. از امام صادق سوال کردن عقل کیه؟ با عقل مایی. یعنی دلتونو بدید به ما. خیلی جالبه. در مجلس مأمون از امام رضا یک کسی بلند شد گفت امام رضا، گفت بله. بعد از اینکه این سوال کرد که الله من هو و الهو و الهین، امام هم خیلی خطبه مفصلی خوند که 15 تا قاعده توحید رو در اونجا آورد، یکی قاعده اقتران، یکی قاعده تعلیل، یک قاعده جمع و تفریق. تو قاعده جمع و تفریق اینجا فرمود، فرمود در قاعده جمع و تفریق امام عمامه رو از سر گرفت، همینجا عمامه رو از سر گرفت که تا اونجا جمعیت ببینن، نشون داد عملا همین قاعده جمع و تفریق. خیلی این رساله قشنگه، این رساله باید درس داده بشه. در خدمت تو هست کنم عمامه رو گرفته گفتش که سر من خشک یا نه، سر من خشکی یا نه. همه خب نگاه کردن گفتن بله آقا سرتون خشکه. فرمود که امام یه حالت حزن گرفت، اشک اومد از چشمش، گفت این اشک از کجا میاد؟ کلم که خشکه، اشک از کجا میاد؟ گفت این قاعده جمع و تفریق، بین کله و بین جای خشک و آب جمع کرده، در عین اینکه تفریقه، یعنی در عین اینکه متضاده، در این دیگه با هم دیگه اصلا هیچ تناسبی ندارن. بعد فرمود که پس بنابراین سوال کننده چرا میگی خو اللهم ماهو، چرا دنبال ماهیت خدایی؟ خدا خود هستیه، هستی مطلقه. خیلی قشنگ گفتی دنبال ماهو نگرد. خیلی در براهین قوی و نظاممند اهل بیت عجیبه. بارها عرض کردم اگر کسی بخواد خطبه یک نهج البلاغه رو مطالعه کنه و بفهمه باید 5-6 تا رشته علمی مسلط باشه، حتما باید توی هواشناسی مسلط باشه، حتما باید توی قاعده ابر مسلط باشه، وگرنه نمیتونه بفهمه. اون خطبه خیلی سنگینه، فقط لفظشو ببینه. این نگاه ائمه اینجوریه. نگاه ائمه این است که عقول ماییم، عقل ماییم. چرا پیغمبر بارها فرمود عزیز دل من اول ما خلق الله نوری، درسته؟ اول ما خلق الله نوری. چرا امیرالمومنین میگه انا العقل الاول، انا العقل الاول؟ همینه دیگه، برای اینکه میخواد تمام شما رو تو تمایلات دل گرد کنه، محاسباتون رو گرد کنه، جمعتون کنه، وگرنه جمع نمیشید. اون کسی که قدرت معنویش میشکنه، اون بدانید هیچ کسی نیست مگر کسی که به سمت تمایلات دل برود. خدایا میخوام دو تا خاطره نقل کنم. خاطره عاشورا، چون منبر عاشوراییست و میدونم این دو تا خاطره نشنیدید. بذار بگم خاطره اول، چون فردا میخواد اتفاق بیفته میخوام بگم. آجون من، ما دو تا سرمایه‌دار داریم تو این جمع شهدا. یکی مسلم ابن اوسجه هست، یکی زهیر ابن غینه. زهیر ابن غین که از وسط راه به امام ملحق شد، مونده مسلم ابن اوسجه. مسلم ابن اوسجه بنده خدا راه بسته شده، چون تا سرمایهشو جمع جور کنه و به امام بپیونده راه بسته شده. راه بسته شده و رفته خدمت روش کنم که بازار داشت قدم میزد، بازار دید حبیب ابن مظاهر آمده. امروز چهارمها حبیب ابن مظاهر اومده حنا بخره. اینو با هم دیگه رمزی حرف زدن، حنا که بخره، با حنا داشتن تبدیل میگردن به خله. برگشت گفت حبیب، گفت چیه؟ گفت چی کار کنیم؟ 4 روز گذشته، پسر پیغمبره، عقب نمونیم از قافله. گفت نمیدونم، راه بسته. منم نمیدونم، راه بسته. برگشت گفتش که شب بیا منزل. گفت شب کجا منزل؟ چرا؟ میدونی که اینا الان مردن تعقیب میکنن. گفت بیا بهت بگم. گفت چیه؟ گفت که پسردائی من فرمانده راه بحیره به کربلاه از طرف عبیدالله، درستش میکنم. خداحافظی کن بیا. آمد خدمت رو هست کنم که خونه و با خانم صحبت کرد. و جالب اینه که در روایت داره که بنکدار بود، یه انبار 500 متری داشت پر از خدمت رو هست کنم که کالا تو اون انبارش بوده. با اون طرف هم خداحافظی نکرد، با اون کسی که کارگرای خودش ترتیب کارگرا بود با اون هم خداحافظی نکرد. فقط 16,000 اشرفی گرفت. گفت امام حسین شاید پول نیاز داشته باشه. 16,000 اشرفی گرفت و بعد خدمت رو هست کنم که اومد تو راه و با هم دیگه اومدند. و اون فرماندهی برکش، کی هستی تو؟ گفت دایی منم، مسلم ابن اوسجم. گفت ای تو چرا الان؟ گفت یه جوری ما رد. گفت ببین چند تا پاسبون داره نگاه میکنه، چجوری ردت کنم؟ حالا خوب بود عربی رو براتون ترجمه میکردم، من قشنگ عربیش. گفت مالی یه جوری رد کن. برگشت گفت که چی به من میدی؟ گفت یک سندی آوردم بلا، فلان مغازه با فلان بنکداری رو به اسم تو زدم. اسم من گواره اینم دست بهش. اینم دید و نهدارسته. خب برو بگی من رد کن، حسن تنهاست. این پسر الهی آمد گفت دایی جان. گفت چیه؟ گفت این کمه. گفت چقدر میخوای؟ گفت نصف مالت. گفت باشه. می نویسم شاهد، من و ایشون امضا میکنیم، دو تا دیگه شاهد بیار. همون دو تا دیگه امضا کرد و بهش داد و نصف مال من دادی؟ خب خیلی پولدار بود. نصف مال؟ گفت بله بیا. اینم نصف مال. خیلی جالبه. الله اکبر، الله اکبر. چه عقلی. خب بفرمایید. راه رو باز کرد. گفت این از خودیه. آیون این از خودیه، میخواد بره از طرف عبیدالله آمده میخواد سرکشی کنه نیروها رو. این دوتا خودیه. هیچی را داد این دوتا رو، دید که تا رسیدن بهیره، دید که پسردایی اومد، پسردایی پسرشون با تمام قوا اومد پسرش. بهار من بهار امروز دستم نبود چون حوزه نبودم، امروز بهار میخواستم از روی بهار بخونم. این نامه رو گرفت پاره کرد تو تاریکی، نامه رو تو تاریکی پاره کرد. گفت چه نامه رو پاره کردی؟ گفت کسی که دایی که میتونه نصف مالشو، نصف مالش حالا چقدر ارزش داشت نمیدونه، تعجبشو بده که برو اون ور، بعدم تازه میدونه کشته میشه، این کیه؟ فکر کردم تو عقب نمونی. گفت باریکلا بغلش کرد. گفت باریکلا شیر حلال خوردی؟ گفت میدونی این کیه؟ این حسین ابن علیه. این مادرش کسیه که جن و انس رو شفاعت کنه خدا میبخشه. گفت من میام باز. گفت بیبری. خوب گوش بدید، من تمام این قصه برای همین آخر بود. عزیزان من فداتون بشم، میخوام فقیه بشید. به خدا منظوری ندارم که شما رو گریه بیارم، قصم این قسمت آخره. یک دفعه خدمت رو هست کنم که عباس، ابوالفضل عباس، روز پنجم محرم، ابوالفضل عباس دید که طرف جنوب سپا گرد و خاک بلنده، فهمید که وای لشکر حمله کرد، داره به قول معروف داره شبیخون میزنه، تبیخون میزنه ما رو غافلگیر کنه. خطر چیزو کشید و گفت به خدا قسم نمیگذارم ذره ای تا من زنده ام لرزه به دل بچه های حسین بیفت. این تعبیر خیلی قشنگه. تا من زنده ام نمیگذارم بچه ها مستلف شدن، زمان از روزگارشون در میارم. بیشتید این شمشی که شمشیر حمله بکنه، امام حسین داخل فرمودی فرمود عباس، عباس. گفت بلا آزان. گفت شمشیر رو بخوابون. گفت چرا؟ گفت دشمن نیست، فقیه ما آمده. گفت فقیه شما کیه؟ گفت حبیب ابن مظاهر آمده، مسلم ابن اوسجا آمده. ببین امام حسین میگه فقیه اهل بیت. الان شما حساب بکنید رساله های مرجع تقدیر دیدید، مثلا آقای بروجیری نوشته فقیه اهل بیت، مرحوم آقای عراقی نوشته فقیه اهل بیت. جالب اینه که این دوتا رو امام میگه فقیه اهل بیت آمده. گو برو استقبال کن. بگو حسین میگه خوش آمدی. همچی که رفت که از اینا استقبال کنه، از این دوتا استقبال کنه، یک دفعه امام حسین فرمود که عباس جان. گو بله. گو خواهرم زینب اشاره میکنه. فاشارت الیه زینب. آمد جلو و بله خواهر جان. گو وقتی که رسیدی به حبیب بگو خوش آمدی. بگو اینو زینب میگه. نه تنها از طرف زینب، از طرف دو نفر بگو. بگو دیشب مادرم به من گفته حبیب میخواد بیا. میمیرم. این بصیرت شما رو مردم رو میبینم کیف میکنم. به خدا من علکی تشویق نمیکنم. به جان آقا جان صدر شما رو نمیدونم. خیلی آقایید. من غلام میتونم. خیلی آقایید. شب روز درم بازه. بگم بیای. من خادم شما. پاتونو میبوسم. مردم. مردم. ما باید فقیه امام حسین بشیم. این دهشت که میاییم بشه فقیه کی بشی؟ فقیه زینب. بیاید این ده. این پنج شب دیگه بیشتر نمونده. نماز جماعت اینجا میخونیم با هم، صد تا سلام و صد تا لحن رو میدیم. بیایید. بیایید یه خورده کار کم کنید. بیایید من یه خورده رو شما کار کنم. اشتباه میکنید. آقا حالا گریت رو داشته باش اینجا، نالت رو داشته باش اینجا. وقتی که رسید، هنوز بحثم تمام نشد، وقتی که رسیدیشون حبیب خواب گرد و غبار خوابید دیگه. حبیب پیدا شد، بغل کرد حبیب رو، بغل کرد مسلم ابن اوسجه رو بغل کرد. وقتی این بغل عباس که باز شد، حبیب خودش کشید عقب. حبیب گفت که من قابل نیستم بغل عباس برم. حبیب دیگه کیه؟ فهمید واقعا جدیه، جدیه گفت فقیه اهل بیت، خیلی فهمش بالاه. گفت من کیم مگه؟ من کیم؟ گفتش که داداش به سلام رسون. گفت داداش بباره مار فرستاد برای استقبال شما. زمنان یادم تا نرفته بهت بگم، زینب و مادر زینب به است، نگو مادر من، گفت زینب و مادر زینب به سلام رسون. تا گفت مادر زینب و زینب میشکاکه نشست رو خاک به علامت خاک، خاک رو مشک کرد، نه اینکه بریزه رو سر، خاک رو مشک کرد اوورد بالا، گفت خاک بر سرم، من کیم که زینب به من سلام برسونه؟ اینو میگن فقاهت. بابا اونا آدم های معمولی نبودن. معروفون عند اهل السما، این خطبه ایه که در حق ایشون امام سجاد خون، در حق ایشون. معروفون عند اهل السما، مجهولون عند اهل الارض، مکتوبون فی مصحف امی و جدتی، نام او در میان فرشتگان آسمان معروف است اما زمینیان نمیشناسند، نام او در مصحف مادرم فاطمه آمده به عنوان شهید حسین. بچه ها برید به خدا عقب میمونید، از این قافله عقب میمونید. اینه میگن فقاهت. دل رو ول کرد، عقل رو گرفت. دل رو ول کرد، میل رو ول کرد، این همه پول سرمایه ول کرد، عقل رو گرفت. گفت عقل اینه، هوش اینه، اینو میخوام. این چه کار قشنگ. بچه ها به شما دارم عرض میکنم، حالا فرداشم من البته الان آمارشو بدم چون رفقا خدمت تو هست کنه، آمارشو فقط باید بدم. ببین یکیش برای اینکه میخوای بری عقل و دل رو هماهنگ کنی، یک استاد باید بگیری، داره در روایت داره. دو، مبارزه و مقاومت میخواد. سه، نیروی عقل رو باید تقویت کنی. چهار، خیلی عجیب، چهار، کلاس و اوصیا رو هیچ روزی نباید ترک کنی، وگرنه آقا میل آدم رو میبرن، واقعا میلو میبرن. جدی هست میکنم، نمیخواستم خدا شاهد حالا شب به شب بیشتر بهتون عرض میکنم این بحثو. این بحث بحث جالبیه چون تو مختله، از منشأ بحث خود مختله، از خود مختله. خب گریهاتون رو دیدم، عشقاتون رو دیدم، عشقتون رو دیدم، عشقتون رو دیدم. عشقتون یه چیز دیگه هست. منم مثل شما حسین دوست دارم، خیلی دوست دارم. حسین جان، حسین جان، از روزی که این دوتا حدیث رو دیدم بدتر شد. دوتا حدیث چیه؟ اینه، یکیش اینه، یکیش اینه. فرمود اون کسی که تو مجلس حسین زجه میزنه، شخص مادرش فاطمه میاد در هنگام قبض روح، میگه قابض الارواح آروم آروم، کیه؟ این باکی نه علال حسینه. خیلی منو عشق داده حسین جونم، آخه جون حسین، 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 حسین. دومیشو بگم بدتر میکنی، دومیشو بگم، دومیش این امام صادق فرمود، فرمود هر مجلسی که اونجا گریه میکنید همونجا حرم حسینه. یعنی الان ما گریه میکنیم تو کربلاییم، حالا اگه تو کربلاییم از شما میخواهم کجا نشستید؟ پایین پای یا بالا سر؟ بالا سر که سر نداره. کدوم طرفی؟ طرف راست، طرف راست که رو سینه‌اش علی اصغر خوابیده. امام سجاد فرمود وقتی بابا رو دب کردم دیدم آروم نمیگیره تو قبر، فهمیدم از سرش رو میخوام. سجاد نمیدونم با این دوتا حدیث یه جمله بگم چیکار میکنید دوستان؟ آخه نزنید خودتون رو، بگم لا اله الا الله. امام باقر میگه، این حرف حرف امام باقره، گفتشتم نگاه میکردم وقتی حسین داشت میرفت دیدم زینب میلرزه، صدا زد محلال محلا یا خیرا. میخوام اینجا رو بگم، هنوز اینجا رو نگفتم، اینجا رو بگم بدتر از یه جوریه، بل هی دارم هی به هم میریزم، چرا میخوام آروم بشید که اذیت نشید بگم اونو. خود زینب میگه صحنه ای که من دیدم به شیعان اگی چیه اون زله و زینم رو به رو خوابونده، چون دیدن من دارم نگاه میکنم دوازده بار شمشیر رو بالا برده، هر باری که میدم بالا من مینشستم. دلم میخواد دو زانو بشینید، اونایی که جلو من نشستن پیرمرد نیستن باشون درد نمیگله، این دستا رو بیارید بالا، خیلی شعر و دوست دارید. حسین آرامه، از فردا دیگه عاشورای تهران شروع شد. حسین یه بار دیگه بگی حسین آرامش یابد، حسین رو، حسین سالار زینب، حسین سالار زینب، حسین غم خواه اونه که مریض دارن، حسین در مال زرده، حسین